سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. سورة مباركة فجر که به تعبیر حضرت صادق علیه السلام فرمودند فإنها سورة الحسین، و بحث شبهای جاری ما هم هست، تقدیم میکنیم تلاوت جمعی رو به ساحت مقدس اون حضرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى محمد. پروردگار متعال و مهربان، دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاش به ویژه سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال و مهربان، روز به روز بر شور و شعور محافل حسینی ما بیفزاید، ما را از برپا کنندگان مجالس حسینی قرار بدهد و از پیروان اون حضرت و از همراهان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در گرفتن انتقام اون خون مقدس به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب سلسله مجالس رسیده به حساس ترین بخش خودش، یعنی شب عاشورا. اولا خدای متعال رو سپاسگزاریم، به همه ما توفیق داد، این نفس ها یاری کرد ما امشب خودمون رو یک بار دیگر در شب عاشورای حسینی علیه السلام میبینیم به حمد الله، و خدا رو شاکریم که به سلامت و عافیت توفیق پیدا کردیم به این شب برسیم. امیدواریم به مدد و عنایت اون حضرت انشالله سهم ما و نصیب ما از این شب بسیار بزرگ و با عظمت و پرمعنا فراوان باشه انشالله. موضوع سخن ما در اطراف سوره مبارکه فجر بود که به دلالت امام صادق علیه السلام سوره امام حسین معرفی شد. امید اینه که انسان از رهگذر ارتباط مداوم با این سوره نورانی که یک مکتب عالی تربیتی است و نگرش عمیق و ژرف در معارف و مزامین این سوره نورانی و هم تلاش برای نزدیک کردن افق فکری و اخلاقی و عملی ما به این سوره نورانی، این امید هست که انشالله حشر ما با حسین علیه السلام باشه، یعنی خداوند تبارک و تعالی زندگی حسینی روزی ما کنه، انشالله مرگ ما حسینی باشه و حشر ما حسینی باشه انشالله به مدد پروردگار متعال. خب مطالبی تا به حال گذشته در جلسات قبل، قسمهایی که در این سوره نورانی هست مورد بررسی قرار گرفت. تا حدی بیشتر تأکیدمون روی اون سوگند اول بود که سوگند به فجر و الهام بخش آغاز، حرکت، امید و بیداری است. فرض کردیم سید الشهدا علیه السلام بزرگترین منبع الهام برای شخص سالک در مسیر قرب الهی است که او رو بیدار میکنه، حرکت میده، سرعت میده، سبقت میده و تا وصال ازش دستگیری میکنه، و هم برای جامعه بشری قیام سید الشهدا علیه السلام یک منبع عظیم انرژی و یک مجموعه بزرگ الهام بخش فکری، اخلاقی و عملی است، بیدار کننده است، حرکت دهنده است، سرعت بخشه و پیش برنده به سوی مدینه فاضله اسلامی و اون جامعه موعود. و امام حسین علیه السلام حاضره در صحنه زندگی بشریت. هیچ کس به اندازه حسین علیه السلام حضور نداره، یک حضور روشن، فعال، با نشاط، مؤثر. انسان اون آیاتی رو که در موضوع شهادت هست و وعده‌هایی که درش هست اون رو کاملاً با شخصیت امام حسین علیه السلام میتونه بفهمه که احیا اون عند ربهم یرزقون، این که حضور دارن، زندن، مؤثرن، پیشبرنده هستن و به حمد الله شاهد آثار اون حضرت در اقصا نقاط عالم هستیم و این سفره فیض الهی و رحمت الهی و برکت الهی به حمد الله گشوده است. هر روز هم بیشتر میشه رونقش، کمیتش، کیفیتش، یک واقعیت پیش روی ما و در برابر چشمان ما و تأثیرگذاریش تو روند تاریخ، تحولات تاریخ، مخصوصا در این روزگار معاصر ما که مشاهده می‌فرمایید نام اون حضرت، یاد اون بزرگوار، اطروحه و نقشه و طراحی اون بزرگوار چه تحولات بزرگی در زمانه ما وجود به وجود آورده، کشور ما رو مرکز و کانون اصلی این تحولات قرار داده و در پیرامون خودش در همه جا میشه آثار و نتایج و نشانه های این حرکت بزرگ رو مشاهده کرد. به زودی شاهد اتفاقات بسیار بزرگتری خواهید بود انشاءالله. این میره دیگه تا اون روزهای بزرگی که به ما وعده داده شده انشاءالله خواهیم دید روزهای بزرگی رو که در پیش هست به فضل الهی. خب این فجر دیگه، عرض کردیم لیال عشر اشاره به اون ایامی است که شبهایی است که این تحول بزرگ درش به تکوین میرسه و پخته میشه، به اوج میرسه. درباره شفع و وتر نکته های دقیقی بود که اشاره شد و لیل اذا یسر، باز طبق همون برداشت آزاد و با الهام از روش اولیا، خب اگر اون دهه ذیحجه باشه، لیل اذا یسر در واقع میشه گفت وقتی است که در همون شب بزرگی است که حجاج بیت الله الحرام در اون حرکت جمعی عظیم راه میفتند به سوی مشعر، از عرفات حرکت میکنن روز نهم، عصر نهم به سوی مشعر الحرام. اون شب یک شب عجیبی است، اون حرکت عظیم اینقدر بزرگه و اینقدر تکان دهنده است که گویا شب داره راه میره و سیر میکنه و حرکت میکنه. البته میتونه اشاره به همه شبها باشه، چون شب یک به مناسبت اینکه پایانش پایان روشنی است، مثل اینکه شتابان داره حرکت میکنه به سوی سپیده‌ای که در فجر بهش سوگند یاد شد. این به نظر میاد مثلا خود شب گویا پرشتاب ساریه و جاریه و داره راه میره و داره حرکت میکنه به سمت صبح. اگر دهگانه رو دهگانه محرم بگیریم و لیال عشر، اونگاه بر اساس مخصوصا ملاحظاتی که دیشب تقدیم شد و لیل اذا یسر، چون الف و لام داره و لیل گویا یک شب معهودیه، مثل این که شناخته شده و برگزیده باشه، اون وقت شب عاشورا میتونه یکی از بزرگترین مصداقهای و لیل اذا یسر باشه. یعنی اون شبی که درش انتخاب‌های بزرگ انجام میشه و به سرانجام میرسه. عمده اتفاقاتی است که در یک چنین شبی رخ داده که حالا اشاراتی خواهم کرد به صورت مختصر ان شاء الله الرحمن. و لیل اذا یسر، به این کلمه پس من برمیگردم. هل فی ذلک قسم الذی حجر، به ما یادآوری میکنه بعد از این سوگندها، یادآوری میکنه که واقعا آیا در اون چه که گفتیم برای صاحبان خرد، انسانهای عمیق، اهل فکر، اهل عقل، آیا نکته هایی برای درنگ و تأمل و مسیرهایی برای رهیافت وجود نداره؟ هل فی ذلک قسم لذی حجر. و عنایت بفرمایید اینجا از انسان خردمند به عنوان ذی حجر یاد شده. حجر اینجا جای کلمه عقله. خود عقل ملاحظه فرمودید دیگه به معنای حافظه، نگه دارنده است. یعنی عقل رو چرا عقل میگن؟ چون نگه میداره. جالبه که کلمه حجر هم از همین واژه الهام گرفته است. حجر به معنای باز حافظ و نگهدار و نگهدارنده و اینها معنی میشه. خرد وقتی که فعال میشه، وقتی که وارد صحنه شخصیت انسان میشه، اولین نشانش عبارت است از اینکه شخص رو صاحب قدرت حفاظت میکنه، یعنی امکان حفظ رو برش فراهم میکنه. وقتی عقل انسان فعال میشه و زنده میشه، این اولین ثمره و نتیجهشه که او رو صیانت میکنه، حفاظت میکنه. خب انسان خردمند بر اساس فهم کلی که از جریان هستی داره، فهم عمومی که درباره قواعد آفرینش داره، فهم عمیقی که درباره فلسفه تاریخ داره، فهم عمیقی که درباره علتمند بودن حوادث در طول تاریخ داره، لذا میتونه به یک تشخیص‌های درستی هم راجع به شخص خودش و نسبت خودش با هستی و هم راجع به جامعه و نسبتش با قواعد و سنت الهی در اداره تاریخ، به همه اینا دست پیدا میکنه. این از رهگذر خرده. خب اگر کسی به چنین فهمی رسید، این حرکتش حرکت قاعدمنده، هدفمنده، و حرکت هدفمند حرکتی است که به راست و چپ نمی انجامه، حرکتی است که به سمت هدف مستقیم طی میشه. این میشه یک حرکت حفاظت شده. انسان عاقل از این جهت بهش ذی حجر گفته میشه. خیلی لطیفه این آیه کریم. هل فی ذلک قسم لذی حجر. ذی حجر یعنی اون صاحب قدرت بازدارنده و نگهدارنده که او را از سقوط به دره‌هایی که در اطراف او هست حفاظت میکنه و مسیر او به سوی هدف هموار و یک پارچه است. زندگیش یک زندگی است روی صراط مستقیم، چون گفت ان ربی علی صراط مستقیم. خود پیغمبر اکرم هم فرمود این راهی که من شما رو دعوت میکنم یه صراط مستقیمه. و دائما هم انسان مؤمن در نمازهاش از خدای متعال همین هدایت به صراط مستقیم رو خواسته. صراط مستقیم یعنی اون حرکت بدون انحراف، مستقیم به سوی هدف. البته نکته های دیگه و زیبایی های خاص دیگه هم در این واژه هست که به جای خودش. خب این در باب ذی حجر، هل فی ذلک قسم لذی حجر، چه در اون بخش که پدیده های طبیعی مثل سپیده و شب و صبح و امثال اینها مورد تأمل و مداقه قرار میگیره، آیا قسم نیست؟ آیا درباره خورشید و ماه و درباره شب و روز و گردش آسمان ها و زمین و امثال اینها جای درنگ و تأمل و فکر نیست؟ اون هم تأمل و فکر و درنگی که شخص رو حفظ میکنه در مسیر هدف اصلی، نگهداریش میکنه، از جاذبه ها نگهش میداره، نمیگذاره که جاذبه های پیرامونی او رو از صراط و از راه خارج کنه. چون هنر انسان اینه که برغم جاذبه ها در صراط بمونه، در فلک بندگی بمونه. مهم اینه که روی این فلک بندگی بمونه برغم جاذبه ها. اگه جاذبه نبود که میشد فرشته. فرشته هم که خب در همون مسیری که براش طراحی کردند بی اختیار میره دیگه، لا یعصون الله ما امرهم، او معصیتی نداره، خارج نمیشه از مسیر. مسئله انسانه که اگر موفق بشه به رغم جاذبه های سنگین روی فلک بندگی بمونه، این موندن هم میشه همون تقوا. این ذی‌الحجر یعنی صاحب تقوا. این به رغم این جاذبه ها اگر روی اون فلک بندگی باقی موند، این هنر کرده، اونگاه میگن این از فرشته خیلی بالاتره، این با فرشته هم قابل مقایسه نیست. گفت بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. این میشه، این وقتیست که به اختیار خودش، چون براش اختیار گذاشته شده که احیانا از این صراط خارج بشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن او کفورا، براش امکان خروج از صراط فراهمه. جاذبه هم هست. من گاهی مثال میزنم، مثل همین فلک خود زمین ماست. زمین به دور خورشید یه مسیری رو حرکت میکنه، یک ساله میچرخه، حرکت داره. جالبه که تو این سیر با 40 نوع حرکت مواجهه تا حالا، بلکه بیشتر. 40 نوع حرکت برای زمین هست. البته ما هیچ کدومشو احساس نمی کنیم تو شرایط عادی. این همین زمین که حالا ما روش نشستیم همزمان 40 جور حرکت داره. یکیش حرکت وضعیه، یکی به دور خودش، یکیش حرکت انتقالیه، یکیش رقص محوریه، چون محورش متمایل 23 خورده‌ای درجه است. یکیش خود پوسته زمینه که فراز و فرود داره در اون کلانش تحت جاذبه های پیرامونی. یکیش اون باز فراز و نشیبیه که تو حرکت بفرمایید انتقالیش داره، یعنی اون تو مسیری که به دور خورشید میچرخه حرکتش کاملا روی یک خط صاف نیست، باز اونجا هم فراز و فرود داره، چاله چوله هایی داره، به قول خودمون دست انداز هایی داره. البته خدای متعال به رغم همه این حرکت ها زمین رو برای ما مهد قرار داده، قرار، آرامگاه، رامشگاه، تا انسان بتونه هدف های بزرگش رو اینجا به راحتی دنبال کنه. گاهی وقتا یه حرکتی اتفاق میفته که ما یادمون باشه که چه خبره، شبیه مثلا زلزله‌ای که اتفاق میفته که بند دل آدمیزاد پاره میشه وقتی زیر پاش میلرزه. دیدید چه اتفاق عجیبی میفته؟ خب حالا غرض این که این مسیر رو ملاحظه بفرمایید، اگر زمین از اون مدار خارج بشه ببینید چه اتفاقی برش میفته. کافیه که از این مدار، مداری که طراحی شده براش خارج بشه. البته اونجا جاذبه های سنگین هم هست، مثلا یه چیزی قولی مثل مشتری، دقت می‌فرمایید، در یک مناسباتی با زمین قرار میگیره، او میتونه زمین رو قورتش بده، این قدرت در او هست، یعنی خیلی فشار داره تو محیط. خود خورشید که 1,300,000 زمین تو شکمش جا میشه، به راحتی زمین بلکه به قول بعضیا برمیگرده به اصلش، چون رجوع به اصل میکنه که پایان کارم این اتفاقات خواهد افتاد، اون روزا رو ما خواهیم دید، یه روزای بزرگی در پیشه، اون وقعت الواقعه و زلزلت الارض و زلزاله ها و دکت الارض و دکندک ها که در همین سوره مبارکه فجر هست، اینا رو ما خواهیم دید، چیزایی در پیشه، خسف القمر و نمونم جمعت شمس و القمر و اینایی که گفته شده، قدرت نمایی که خواهد کرد خدای متعال. خب این غرضم اینه که اینجا جاذبه هست، اگر از مدار خودش خارج بشه هضم میشه، یعنی میبرنش. عمده اینه که بتونه خودش رو روی اون به رغم جاذبه ها روی اون خط بندگی حفاظت کنه. این به وسیله عقل امکان پذیره. هل فی ذلک قسم لذی هجر، اگر عقل فعال شد میشه لب، و این شخص میشه صاحب لب، یعنی آدم ژرفندیشه، نگاه کلان داره، ته داره، فهم داره، فهم کلی داره، مبدع شناس، منتها شناس، مسیر شناس، راه شناس، راهنما شناس، ملتزم، یعنی کسی است که عقلش زنده است و فعال. عقل که فعال بشه انسان رو از جاذبه های محیطی که فراوان هم هست سیانت میکنه و حفاظتش میکنه، میشه ذی‌هجر. از اینجا به بعد خداوند تبارک و تعالی با تعبیر علم تر کیف فعل ربک، سنت قطعی و جاری حاکم بر تاریخ زندگی انسان رو و جوامع رو یادآوری میکنه که هر کس، هر گروهی، هر جامعه‌ای که ولو سازمان یافته، ولو متمدن، که از صراط بندگی خارج شد، خداوند تبارک و تعالی که لب المرصاد هست، اونها رو ادب خواهد کرد. این قبل از قیامت اتفاق میفته، یعنی تو همین دنیا خدای متعال اونها رو بالاخره به صوت عذاب و به تازیانه عذاب خودش گرفتار خواهد کرد. اینجا سه نمونه ذکر شد که من قبلا این روی اشاره کردم، بر نمیگردم، که علم ترا کیف فعل ربک بعاد، خب قوم عاد با اون تمدن، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، دیدی خدای متعال با اونها چه کرد؟ ثمود رو دیدی با اونها چه کرد؟ و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا الصخر بالواد یعنی اینا صخر تراشی میکردن، سنگ تراشی های بزرگ، کارخونه های خیلی عظیمی داشتن، اینا مال خیلی گذشته هاست. خب اینا صاحب یک چنین تمدنی بودن، شهرسازی میکردن، کاخسازی میکردن، دیدی خدای متعال با اونها چه کرد؟ و فرعون، و فرعون ذل اوتاد با اون گردنکشی و استبدادی که داشت، که مخالفین خودش رو به میخ میکشید، چهار میخ میکرد. ویژگی همه اینها این بود، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، طغیان کردند، از مسیر بندگی خارج شدند، جواب پیامبران رو ندادند، در برابر پیامبران الهی و دعوتهای اونها گردن کشی کردند، مخالفت کردند، انکار کردند، مسخره کردند، هو کردند. خب اینا طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، هرچی هم از دستشون بر اومد فساد کردند. بین طغیان و فساد معمولا یک نسبت خیلی نزدیکی هست. طبع انسان بر اساس معرفی خدای متعال اینجوریه، انسان وقتی احساس استغنا میکنه طغیان میکنه، و وقتی طغیان کرد گرفتار فساد میشه، و وقتی گرفتار فساد شد سقوط میکنه. این یه چرخه است، استغنا، طغیان، فساد، سقوط و هلاکت اگه کسی بیفته تو این مسیر. استغنا اونجاییست که انسان در برابر حق تعالی که به او هستی بخشیده، به او و هرچه که هست هستی بخشیده، امکانات داده، نعمت داده، همه چیز رو مسخر او کرده، همه کائنات رو در اختیار او گذاشته، انسان در برابر خدای متعال احساس بی‌نیازی کنه. این مبدأ تمام فسادها اینجاست. انل آیش اینه دیگه، انل انسان لیطغا ان رآه استغنا. هر وقت که احساس بی‌نیازی کنه نسبت به خدای متعال، از همون وقت شروع میکنه به طغیان کردن و سرکشی کردن. لذا میدونید درست نقطه مقابلش کلید خوشبختی و سعادت احساس فقر نسبت به حضرت حق، که اون نگاه واقع بینانه است. فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. اینه مسئله. یعنی اگر انسان باور شد که سر تا پا فقر و نیاز نسبت به حضرت حق و غنی مطلق فقط اوست، بعد نتیجه این میشه که من هر چه که الان هستم و دارم از اوست، انا لله و انا الیه راجعون، و تو دست او و در دست قدرت اوست هرچه که هست. بنابراین نتیجه یک چنین فهم و شناخت و جهانبینی عبارت است از یک ایدئولوژی که میشه راه و رسم بندگی، که من چه کار کنم که اون چیزی رو که به من داده، خودم و هرچه که دارم و جامعه و هرچه که داره و جهان و هرچه که درش هست، همه در مسیر عبودیت و بندگی قرار بگیره. اگر انسان به فقر برسه، گنج فقر که دیدید در ادبیات عرفانی ما هم به عنوان گنج ازش یاد میکنن، از سرسلسله کائنات حضرت خاتم هم نقل شد دیگه که فرمود الفقر و فخری اونه، این که من نیازمند تو هم، خود این گنج منه. و این ببینید وقتی فعال میشه کار به اونجا میرسه که انسان میتونه این فقر خودش رو توسعه بده، میتونه توسعه بده تا اونجایی که وایسه در پیشگاه حضرت حق بگه من از تو، تو رو میخوام. اینه که فرمود انه کان ظلوما جهولا، یعنی مرز شکن انسان کارش به اینجا میرسه که در فرمود عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال و چه، و درباره انسان که حمل اهل انسان گفت انه کان ظلوما جهولا. عجب جسارتی، عجب جسارتی، این مرز شکنی. وقتی در اون صراط مستقیم فطرت باشه اینجوری میشه که بگه اللهم انی اسالک من بهائک و ابها و کل بهائک بهی، این میشه که بگه اللهم انی اسالک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمیل، بگه من جلالک و اجله و کل جلالک جلیل، بگه من علمک و انفده و کل علمک نافذ، بگه من قدرتک بالقدرت التي استطلت بها علی کل شیء، تا آخر همون دعای سحرهای ماه مبارک رمضان. دعای مظلومیه این دعا، به خاطر اینکه مقارن با سفره سحر ما هر وقت میخونن اللهم انی اسالک من بهائک یاد سفره سحریم، یعنی در حال خوردن سحری هستیم، ضمن داره اینم مثلا برای ما پخش میشه، در حالی که اونجاست که میخواد نشون بده که انسان در مقام فقر که گفت الفقر و فخری، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نخواهد. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت اینه. میرسه میگه من از تو فقط تو رو میخوام. الا الیک حاجت در ماندگان مباد. و فقط تو، فقط خودتو میخوام. از تو فقط تو رو میخوام. انسان به اینجا میرسه. این مقام فقر که انسان رو اون وقت مؤدبه. حالا شما بشینید حساب کنید. متواضع، صمیمی، مهربان، در این حال عزیز، غیور، سرفراز، جمع همه این فضیلت‌های زیبا که دید در انسان کامل، در وجود مقدس اولیا، در امیر مؤمنان، ظل شخصیت حضرت خاتم، در شخصیت سید الشهدا علیه السلام ما فهرست می‌کنیم، اینا مربوط به مقام فقره. بله، درست نقطه مقابلش حالت استغناست. استغنا که پیدا بشه، یعنی تو خیال ورد داشت که خودتی، مال من، تصمیم من، من اینجور میگم، من اینجور میخوام، شروع میشه دیگه. دیگه شروع میشه. البته گاهی هم میشه ما ها، این من، گاهی هم میشه ما. ما اینجوری میفهمیم، ما اینجوری میخوایم، عقل جمعی، خرد جمعی اینجوری میگه. اینه دیگه. اونجا طغیان میشه. فرمود ان الانسان لیطغى. این قاعده است. طغیان میکنه. کی؟ خواهش میکنم این آیه رو دقیق بشید. خیلی عجیبه این آیه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. هر وقت که خود رو مستغنی دید از خدای متعال، هر وقت این احساس استغنا درش پیدا شد، اون وقت نقطه آغاز طغیانه، خروج از صراط بندگی و از مسیر عبودیت با تو با یک چنین فهم غلطی اتفاق میفته. خب خرد اینه دیگه، وقتی عقل فعال شد محصولش اینه که انسان رو فلک بندگی میمونه و طغیان نمیکنه. این جماعت هایی که گرفتار طغیان شدن، گاهی سخن از فرد طاغیه، گاهی سخن از قوم طغیانگره. قرآن کریم اینجا سه نمونهش رو اشاره کرد. بعد هم فرمود علم تره کیف فعل ربک. بابا اینه دیگه، خدای متعال اینا رو ادب کرد، هر کدامی رو. اینا میگفتن دیگه کسی تو این عالم پیدا نمیشه بتونه جلوی ما بیسته. شما نگاه کن، یکی از اونها رو با باد سرد سوزنده به ریح سرسر آتیه فرمود ما اینا رو جمع کردیم بساط تمدنشون و هیچی ازشون نمود. اون دیگری با یک صیحه آسمانی به طاغیه سمود، قوم سمود، هیچی ازشون باقی نمون. اون دیگری را هم که فرعون بود و اینقدر مدعی بود ما غرقش کردیم، تمام شد، چیزی از اینو باقی نمون. خاطر نازنینتون باشه در دو سه نوبت قبل نمونه های عصرش را هم عرض کردیم، منتها با تفاوت های خاص خودش. مثال زدیم از بعضی از قدر قدرت ها و قوی شوکت های زمان خودمون، جماهیری سوسیالیستی کذایی رو، منتها صوت عذاب فرق کرده. قبل از پیغمبر ما، اینم چیز جالبیه، قبل از پیامبر ما و ظهور حضرت خاتم، اقوام طغیانگر به وسیله عذابهایی این چنین از بین می رفتن، از این قبیل، مثل صیحه آسمانی، مثل نمونم خسف الارض که زمین اونها رو قورت بده، مثل مثلا همین طوفان و گردبادهای آنچنانی بیاد تومار یک تمدنی رو بپیچه. بعد از ظهور حضرت خاتم خدای متعال این قبیل عذابها رو برداشته از طغیانگران. بنا شده که اونها یک، خواهش میکنم این نکته رو هم دقیق بشید، این البته بحثاش میمونه، یک به وسیله فسادشون زائل میشن و زوال پیدا میکنن، یعنی داخلی میپاشن، فروپاشی درونی و استحاله درونی دارن. این یک نکته. دوم، به وسیله برق بیداری خردمندان و مؤمنان، اینها سازوکارشون خلاصه کند میشه و دستگاه تمدنیشون از کار میفته. یعنی دیگه کار سخت تره. یعنی تو این دوره بعد از درخشش حضرت خاتم و بعثت، تو مراحل بعدی کار پیچیده تره، بیشتر مبتنی بر بیداری، فهم روشن، درک. یعنی بالاخره این طول میکشه، ولی انسان‌ها باید به فهم و درک خودشون برسن. اونا به صورت داخلی مهیای فروپاشی هن. این برق بیداری بهشون میگیره، دیدی چقدر زود زائل میشن، خیلی دیگه طول نمی انجامه، دیگه گذشت اون زمانی که مثلا یه کسی یه تمدنی بتونه مثلا یه هزاره سر پا باشه، دیگه این خبران نیست. اگر مبتنی بر طغیان شد، به فساد رسید، به صورت درونی فروپاشی میکنه و برق بیداری بیداران تا ظلماتی رو که اونا درست کردن به فجر متصل میکنه. این دیگه بعد از بعثت اینجوری خواهد شد. لذا اینجوری هم هست که کار امام حسین علیه السلام معنی پیدا میکنه و نسبتی که کاری که حضرت انجام دادن در بالاخره جریان تاریخ، در فعالسازی سنت‌های الهی حاکم بر تاریخ. چون کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد عجیبه در بیدار کردن فطرت‌ها و خرد‌ها. مثلا کار حسین علیه السلام این از این قبیله، بیدار میکنه، متوجه میکنه، راه رو نشان میده، اسوه نشون میده، الگو نشون میده. یادتونه عرض کردم دیگه منحصر به عالم اسلام هم نیست، دیگران هم بخوان یا نخوان تحت تأثیر روش حسینی هستن. البته بعضی مثل گاندی اعتراف میکنن، خیلی هم اعتراف ممکنه نکنن، ولی همونه. یعنی همین نگرش روشن و بدیع، مملو از کرامت، مملو از عزت، مملو از لطافت، مملو از شجاعت، مملو از رحمت. دیدید چقدر این چیزا در کنار هم چقدر زیبا چیده شده تو این حادثه، چقدر دقیق کنار هم چیده شده که عواطف، احساسات، فهم، درک بشریت رو کاملا تحت تأثیر خودش قرار میده و این موج میره جلو، برخلاف اونایی که عصر فردا یه جوری رفتار کردن. شما دیدید صحنه رو دیگه، بعد از مقتل به غروب عاشورا که میرسه یه جوری رفتار کردن که انگار تمام شد ماجرا. قضیه اینه دیگه. و الا اون سوزاندن خیمه ها و اون اسب تاختن بر پیکرها، و یعنی دیگه تمام شد، چی دیگه از این ماجرا باقی نمود. رفتار اینجوری نشون میده. غافل از این که اونجا تازه نقطه آغازه برای حسین علیه السلام، اونجا تازه نقطه شروعه. من عرضم رو با یکی دو جمله تمام کنیم، بریم سراغ اون لیل و عرض ادبی بکنیم به سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین. از این تعبیر علم تر کیف فعل ربک که تو قرآن نمونه های دیگه هم داره، دیگه کجاست؟ همه تون حفظید، بله، از اصحاب فیل مثلا، علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تذلیل تا آخر. یه جاهایی هم داره که اینجا تعبیر کیف فعل ربکه، یه جاهایی هم نه، این کلمه کیف فعل نیست، ولی علم تره یعنی آیا ندیدی؟ دقت میکنید؟ میدونید معناش چیه؟ دعوت به دیدنه، دعوت به مطالعه متفاوت تاریخ و سنت‌های الهی حاکم بر تاریخه. یعنی ببینید ماجرای عاشورا رو و حادثه ابا عبدالله رو باید ببینی. این غیر از اونه که انسان یه گزارش تاریخی رو میخونه، نه، باید به رؤیت برسی. امیرالمؤمنین، این اون جمله کلیدی زیر این کلمه علم تر کیفه، میخواستم این رو یادتون باشه که قرآن اینجا به چی داره دعوت میکنه. قرآن کریم داره دعوت میکنه به اینکه شما درباره تاریخ و اون مسیری که بشر طی کرده باید به شهود و نگاه برسید. امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه یه جمله خیلی تکان دهنده‌ای دارن، خطاب به فرزند عزیزشون و همه فرزندهای معنویشون، همه شما هم شامل این خطاب امیرالمؤمنین میشید. حضرت فرمودن برو تاریخ رو ببین، صرفی دیارهم و آثارهم. خیلی فرق میکنه با این کارایی که ما تحت عنوان جهانگردی و گردشگری و اینا انجام میدیم، خیلی فرق میکنه. سر ونظر، اینجا میرن نگاه میکنن، به به عجب چه چیزایی ساخته شده، دقیق میفهمید بیشتر تو پوست است. قرآن کریم سیر در پوسته رو از شما نخواسته. خرج کنید از اینجا پاشید برید مثلا یه جایی، یه بازمانده ای از یک تمدن رو مثلا ببینید، یا احیانا کتاب هاشو بگیرید بخونید، نه. و اون سر فی دیارهم و آثارهم، فنظر، عمیق شو، ببین از کجا اومدن، چی کار کردن، کجا رفتن، عین حلو و نزلو. بعد خود امیرالمؤمنین علیه السلام میگه من این کارو کردم. این جالبه، میگه من چنان آثار گذشتگان رو مورد مداقع قرار دادم که گویا با اونها زندگی کردم. این جمله امیرالمؤمنین تو نهج، گویا با اونها بودم، با اونها زندگی کردم. این منبع عظیم الهام بخشی، صیانت و پیشبرندگی خود تاریخ، درس‌ها و عبرت‌هایی که داره. بنابراین علم تر کیف فعل ربک، یعنی اینقدر باید تاریخ رو برگردی پشت سرت، خوب بررسی کنی که گویا داری مشاهده می‌کنی اتفاقات رو، داری تماشا می‌کنی. ما خوشبختانه درباره تاریخ سید و شهدا علیه السلام جامعهمون داره به یک چنین نقطه هایی میرسه، رسیده و بیشتر داره میرسه به لطف خدا، به رؤیت، به رؤیت واقعه داره میرسه با جزئیات. بعد آثارش رو میبینید، آثار و نتایجش رو میبینید که چقدر زیاد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چقدر ما نیازمنده حسین ابن علی که درخشش لطف و رحمت حضرت حق و درخشش عزت و جلال حضرت حق و درخشش جمال ربوبیت، چقدر بهش نیاز داریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب شب عجیبیه، این شب عاشورا خیلی شب عجیبیست. میدونید چی شب عاشورا رو ساخت؟ چیزی که شب عاشورا رو میسازه، ساختی چیزی به نام شب عاشورا رو ما الان داریم که همین واللیل اذا یسر، یه شب پرشتابیه، شب تصمیم های بزرگ، شب انتخاب های بزرگ، شب آمادگی ها. واللیل اذا یسر، این شبه که با سرعت به سمت طلوع فجر و اقدام و ورود به میدان عمل میشتابه، با سرعت داره به سمتش میره. اون چیزی که باعث شد این بود عصر تاسوعا، مثل همین بعد از ظهر امروز، شنیدید دیگه ابن سعد دستور عملیات داد، اونا حرکت کردن، سر و صدا شد. سید الشهدا علیه السلام، حالا اینا هم دیگه نکته هاییست دیگه که چرا عباس علیه السلام رو انتخاب کرد، اونم با اون تعبیر به نفسی انت، که اینو تو تاریخ بمونه. که کی بوده عباس علیه السلام، که حجت خدا درباره او چی گفت. خب وقتی رفت و برگشت و گفت بله اینا قصد حمله دارن، حضرت فرمودن امشب رو برای ما مهلت بگیر، این مهلته. خب تو تاریخ میمونه که حسین، آخه میدونید دیگه، حسین علیه السلام در درجه اول شناخته شده به عزته، به شرافته، به بزرگیه. او چیزی از دشمن بخواد، مخصوصا وقتی که او میخواد حمله کنه، این حالا مهلت بخواد، این چیز غیر عادی به نظر میرسه. این میشه خودش یک سر، یک نقطه‌ای برای این که من تمام تاریخ بشینه فکر کنه که چه چیزی بود که حسین علیه السلام براش مهلت خواست. حسین که سراپا آتش وصال به حضرت حق رو داره، لحظه شماری میکنه برای وصل، چی شد که بگه به من مهلت بدید؟ اونم از یک دشمن کثیفی با این خصوصیات وقت بخواد. جالبه که خود حضرت توضیح دادن، فرمودن خدا میدونه. گفت حضرت فرمودن امشب رو برامون مهلت بگیر. مهلت برای چیه؟ برای سه چیزه، سه تا عنوان توی سخن سید و شهدا علیه السلام هست. فرمود خدا میدونه که حسین چقدر نماز رو دوست داره، نماز، چقدر تلاوت قرآن رو دوست داره و چقدر استغفار رو دوست داره. خدا میدونه من این سه چیز رو خیلی دوست دارم، امشب وقت بگیر برای تلاوت قرآن، برای استغفار، برای نماز، وقت بگیر. خب حالا داستان در جای خودش محفوظه که اونا اول وقت مهلت نمیدادن، بعد دیگه بین خودشون اختلاف شد، مهلت رو دادن. گزارشگران از صدر شب عاشورا، یعنی از درست لحظه شروع شب عاشورا تا سحرش، جمله‌ای که حکایت کردن اینه که لهم دویون که دوی نحل، یعنی دیگه از خیمگاه حسینی تا سحر صدای ذکر و تلاوت و مناجات و استغفار به گوش میرسید. این سمت این بود همش، از آغاز تا انجام شب اون چه که به گوش رسید دیگه اینها بود. خود ابا عبدالله مشغول بود، اصحاب مشغول بودن، اهل بیت مشغول بودن، همه مشغول دعا و ذکر و مناجات و اینا. یعنی داره یه پیام میده حسین علیه السلام که معلم بشر دیگه، داره پیام میده تو دنیا موندن امیدش به این چیزاست، اگه نرسیدید برسید، اگر قیمت قرآن رو هنوز نشناختید برید بشناسید. قرآن و اتصال با قرآنه که قیمت زنده موندن انسانه. اگر به نماز نرسیدید برید برسید، نماز اون چیزیه که حسین حاضره براش از دشمنان رذلی با اون کیفیات وقت بگیره. نماز، استغفار، رفع موانع، شستشو کردن، اگر نرسیدید برید برسید، این چیزاست. فرمود خدا میدونه که حسین این چیزا رو دوست میداره. خودشون مشغول شدن از صدر تا ساق، اینه که شب عاشورا رو ساخته. لذا در مجامع سلوکی ما برای شب عاشورا پیشنهاد اینجوری هست که دوستان ابا عبدالله وقت رو غنیمت بشمارن. گفتند خیلی عجیب شب عاشورا تأثیر این سه چیز: یک، تلاوت قرآن، امشب وقت بذارید که قسمتی هر چقدر براتون ممکن باشه. حتی در روایات ما احیاء شب عاشورا هم وارد شده، یعنی به همین معناست که به تأثیر امام حسین و اهل بیت و اصحاب اون حضرت انسان امشب یه بخ پاسیش رو بیدار باشه، هر چقدر بتونه اینجوری فیض ببره. برای استغفار خیلی امشب اثر عجیبی هست، و برای نماز، نماز سحر مخصوصا، نماز سحر امشب خیلی نماز عجیبی. انشاءالله خدا روزیمون کنه، حالا که زنده موندیم به شب عاشورا رسیدیم، به قفلت، بر ما نگذره، متصل بشیم به اردوگاه سید الشهدا. انشالله با گوش دلمون بشنویم زمزمه تلاوت قرآن امام حسین علیه السلام. من گاهی تو عالم خیال خودم اینجوری هم حساب میکنم، میگم مثلا حضرت نشسته علی اکبر رو خواسته، چون میدونید علی اکبر خیلی عجیب حضورش تو جمع خاندان پیغمبر و تو حرم پیغمبر، صوت قرآن پیغمبره، اصلا مو نمیزنه که اونجایو اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، آهنگ کلام مثل آهنگ کلام پیغمبر اکرمه، گویا نشسته باشه امام حسین علی جان امشب تو برای ما قرآن بخون. نمیدونم آیا اون شب که اصحاب دور به امام حسین جمع شدن تو خیمه، آیا اونجا از تلاوت علی اکبر استفاده کردن؟ اتفاقات اصلی شب عاشورا در درجه اول اینه برادرها و خواهر عزیزم، یعنی اینه، یعنی اون برداشت‌های عالی از لحظه‌های حضور توی این دنیاست که وصله و داره برداشت میکنه، گاهی از تلاوت قرآن، گاهی استغفار، گاهی نماز، ذکر، اینه دیگه، این شب عاشوراست. بچه‌های ما نسخش رو در عصر خودمون زنده کردن. بعضی از شماها تشریف داشتید، اونایی که سنشون رسیده بودن، شب عاشورا نسخه‌هاش تو جریان انقلاب اسلامی هست، توی جریان دفاع مقدس هست، شبهای عملیات، اون شبهای مخصوص، شب وصیت نوشتنها، شب دعا، شب استغفار، چیزای عجیبی، خاطراتی که ماها و دوستان دارن، چیزای ماندگار است دیگه، یعنی ذیل همون شب عاشورای امام حسین علیه السلام. اینا هیچ وقت از یاد ماها نمیره، اون شبای عجیب. من یه شب خاطرم هست توی همین دو کوهه، توی اون میدانگاهی، تو میدان صبحگاه، فرداش منو بود بچه‌ها رو ببرن برای عملیات، عملیات بزرگ صبح که می‌خواستن برن، شب از صدر شب تا صبح تمام این صحنه اردوگاه منطقه ذکر بود. یعنی شما نگاه میکردید، یکی مشغول وصیت نوشتنه، یکی مشغول تلاوت قرآنه، یکی مشغول مناجاته، کل این منطقه بیدار و زنده و چنین وضعیتی رو داشته. این شب دوباره ساخته شد و شبهای عاشورایی نوشت برای همه کسانی که میخوان به اون مقاصد بالا برسن و رسیدن. خوش به سعادتشون، تو بالهم خوش به سعادتشون که موفق شدن. اما عرض پایانی من که این دو سه کلمه است، اصل مسئله این شد، ما امشب رو انشالله خوب استفاده بکن. نکته دوم که نکته کلیدی بعدیه، عبارت است از شب دلدادگی با حجت خداست و پیمان نصرت. اینه از سمت ولی اون چیزی که در شب عاشورا مشاهده شد، حتی قبلا هم دیده شده بود، منتها قله شب عاشوراست، همش نازه، میکشه ها، همش نازه، میکشه و میکشه. شب عاشورا اینجوریه، شما ملاحظه کنید تا امام علیه السلام نماز رو خوندند، اصحاب همراه با حضرت نماز جماعت مغربشون رو خوندند، نمیدونم بین نماز مغرب و عشا که معمولا فاصله داده میشده، امام علیه السلام پاشدن خطبه خونده. خطبه خیلی چیز عجیبیه، خطبه شب عاشورای امام حسین. خطبه خوندن، مضمون خطبه این بود، حضرت فرمودن من امشب اعلام میکنم من اصحاب و خانوادهی با وفاتر از شما نمیشناسم، یعنی تاریخ به خودش ندید. به همین بیان ازشون تعریف کردن. بعد از اینکه اونها رو امضا کردن و تأیید کردن، بعد فرمودن حالا شب تاریکه، من بیعتم رو از شما برداشتم. به این ناز رو ببینید، این جماعت دنبال منن، فقط با من کار دارن، شماها پاشید همراه با اهل بیت من، با این خانوم ها و بچه ها از اینجا برید. اینا رو در اختیار خودشون گذاشت. ببینید امام حق یاران خودش رو تو رودرباسی نمیگذاره. اینجوری نیست که اونا رو تحت یک فشار، نه، دائما میدان رو براشون باز میکنه، دائما بتونن تصمیم بگیرن، خودشون باشن. اما اینجا به نظر من یه اتفاق دیگه ای داره میفته. این نیست، مسئله یه مقدار بالاتر از ایناست. غیر از این پیامیست که به تاریخ میده که اینا خودشون کاملا انتخاب کردن، تحت فشار نبودن، تو رو درباسی نبودن. غیر از این ضمناً یه فرصتی باز کرد برای گفتگوهای عاشقانه. بله دیگه، و این طرف نازه، اون طرف نیازه. حالا ببینید صحنه چه صحنه ای شد. تا امام حسین علیه السلام این حرفا رو زد، یه طوفانی تو خیمه برپا شد. معلوم بود که میگه منو اینجا بگذارید، پاشید برید شما، اینا با من کار دارن. خیلی این جمله عجیبه. آقا تا این جملات رو گفت امام حسین، نوشتن مقاتل، گزارش ها نوشتن اول کسی که از جا بلند شد عباس بود. مثل حقم امینه، عباس از جاش بلند شد. چون شما میدونید برای عباس علیه السلام جداگانه دعوت فرستاده بودن. اینا همش هست. اول از جا بلند شد. آقا جون چی میگید شما؟ به تعبیر من ما چی شنیدیم؟ ما شما رو بگذاریم، تنها بگذاریم، از اینجا بریم؟ کجا بریم؟ آقا پیوست ابوالفضل علیه السلام دیگران هم بلند شدن، نوشتن مسلم ابن اوسجه بلند شد، زهیر بلند شد. اینا کسایی که اون شب صحبت کردن، هر یکی هم شورانگیزتر از دیگری. زهیر یه جمله عجیبی گفت، گفت حسین جان به خدا قسم، این چه کرده امام حسین تو همین چند روز؟ چون زهیر خیلی دیر ملحق شده به امام حسین، تو مسیر پیوسته با دعوت اومده، دعوت مستقیمه. ببینید چه اتفاقی براش افتاده در این جذبه. گفت حسین جان به خدا قسم دوست دارم هزار بار در رکاب تو کشته بشم، منو بسوزونن، خاکسترم رو به باد بدن، من زنده بشم دوباره در محضر تو من جان فشانی کنم. یعنی یه فضایی باز شد برای این گفتگوهای عاشقانه. خب تمام شد مجلس. میدونید آخر این مجلس دیگه هم حضرت خبر دادن، نوشتن خبر دادن که دیگه شما همتون به شهادت خواهید رسید. این وعده بزرگ به اینها داده شد. البته اون چیزی که شب، اون شب رو یه رونق خاصی داد، صحبتای قاسم بود. قاسم خب سن 13 ساله اون گوشه ایستاده، وقتی دید همه وعده شهادت رو گرفتن دلش لرزید، اومد جلو با اون شیرین زبونی خاصی که داشت گفت عمو جان من چی؟ تکلیف من چیه؟ منم هستم یا نه؟ اون ظاهرن پایان بخش جلسه شب عاشوراست. مهر زد و اهلا من الاصلی که گفت و تاییدیهی که گرفت و اون حالی که در حرم اتفاق افتاد. این شد. بعد دیگه اصحاب رفتن برای مهیا شدن، مهیا برای نماز و تلاوت و قرآن و وصیت و کارهایی که دارن. البته ضمناً گفتن که بینشون یه حالت شعفی بود، یه حالت رقص عارفانه هم داشتن، میگفتن، میخندیدن. بین بعضی ها این اتفاق افتاد که اون دیگری گفت چرا اینقدر خندانی؟ گفت چرا نباشم امشب، وعده‌ای که به من داده شده. گفت نه، من اهل شوخی نبودم، اما امشب خیلی من سرحالم، چی بهتر از این وعده‌ای که سید و شهدا امشب به ما داد. و لیل ازای عصر، السلام علیک یا ابا عبدالله. دو گزارش عجیب هم براتون بگم. یک، گزارشگر میگه که من شب همجور مشغول بودم، محافظ خیمه امام حسین بودم، از دور مراقب بودم، بعد دیدم آقا در نیمه شب از خیمه بیرون اومدن، دیدم حضرت از خیمه خارج، نگران شدم، اومدم نزدیک، پشت سر حضرت را افتادم، دیدم تشریف بردن تو اطراف خیمه، هی این اطراف رو نگاه میکنن، به زمین نگاه میکنن، گاهی خم میشن، چیزایی از روی زمین بر میدارن، یه رفتار عجیبی دارن حضرت. میانن نزدیک و نزدیکتر شدم، نافعه میگه من نزدیک شدم، حضرت برگشتن گفتن تو این نافعه؟ گفتم بله. اینجا چی کار میکنی؟ گفت آخه شما رو دیدم اومدید بیرون، نگران جان شما بودم. حضرت یه اشارهی کردن که فردا شب اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد و این بچه ها وقتی که خیمه ها آتش زده میشه و از خیمه ها بیرون میریزند، این خارهایی که اطرافه این خیمه ها رو گرفته، با پای اونها چه خواهد کرد؟ در اون قربت غروب عاشورا خیلی این صحنه جانگدازه. نافع میگه من این صحنه رو دیدم. دو قدم که رفتیم جلوتر، باز دوباره حضرت شروع کردن، برگشتن گفتن نافع میخوای همین شب تو این تاریکی از اینجا بری؟ وقت رو قنیمت، از اینجا برو. بیام همش نازه دیگه. دوباره این شروع کرد، آها چون من کجا برم؟ پای شما هستم. حالا گزارش تکمیلیش اینه، میگه که ما حضرت برگشتن به خیمه، برگشتن رفتن به خیمه زینب سلام الله علیها. وقتی تشریف بردن به خیمه زینب، میگه من پشت در خیمه ایستادم، زینب شروع کرد با سید و شهدا صحبت کردن. اون جمله‌ای که خیلی تکان دهنده است اینه، گفت زینب سلام الله علیها برگشته به داداش میگه که حسین جان، آیا از این اصحابت مطمئن هستی؟ یعنی اینقدر بیوفایی دیده شده، یه سوال زینبه، آیا از اینا مطمئنی؟ آیا اینا میمونن؟ حسین علیه السلام فرمود آره، من اینا رو امتحان کردم، نگران نباش، اینا میمونن. نافع میگه من دلم ریخت با این، گفتم وای، با سرعت خودش رو رسونده به خیمه حبیب. حبیب چی نشستی؟ چی شده نافع؟ گفت خودم شدیدم زینب نگران که همین جمع اندکی هم که باقی مونده حجت خدا رو طلا بگذاره بره. چه کار کنیم؟ حبیب گفت من میدونم باید چه کار کنم. اومد کنار خیمه ها فریاد زد جوون مردا کجایید؟ بیایید، همه ریختن بیرون، چی شده حبیب؟ خلوت سحر ما رو به هم ریختیم، داشتیم آماده می شدیم، داشتیم وصیت می کردیم، داشتیم قرآن می خوندیم، بیایید جوان مردا، زینب نگرانه، بیاید بریم کنار خیلی زینب. با جمع اصحاب با وفا اومدم کنار خیمه زینب سلام الله علیها، بعد شروع کردن بلند بلند، خانم نگران نباشید، ما هستیم تا لحظه آخر، هستیم تا آخرین قطره خونمون دفاع میکنیم از شما، شما رو تنها نمیگذاریم. این صحنه هم خیلی صحنه عجیب بود که امشب اتفاق افتاد، اما وای 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 از فردا شب که اینا بگردن، این بچه های کوچیک، این خانوم ها، بعد از اون آتش زدن خیمه های صدا بزنن این جوان مرد رو و هیچ صدایی از اینها نشنوه در برابر اون رجاله ها، مخصوصا اون صحنه ای که این نامرد
از باجون زنگر و هم بر اون
صلی الله علیه.